بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیبنا حبیبنا شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجيب
وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين. ارواحنا بتراب مقدم فدا واللعن على اعدائهم اجمعين. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والبنين والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون. إن چند آية هم آية عرفان آيات معرفت هم آیات عشق و عاشقی است، هم آیات شناخت تکیگاه ها و پناهگاه های زندگی است و هم توجه دادن به واقعیت زندگی این آدم که زندگی دارای فراز و نشیب ها و مشکلات و در یک جمله این زندگی آزمونه. اینجا محل امتحانه، امتحانم سختی ها داره و حوزه امتحان، جبهه امتحان به وسط همه زندگی است و همه جور خدای متعال بنده خودش رو امتحان میکنه و این امتحانات مقدمه عنایات خاص خداست. خدا نیازی به امتحان نداره ولی میخواد مدال بده. سوره مبارکه تبارک را همیشه بخونید، خصوصا شب جمعه که خدای متعال اونجا فلسفه خلقت را تحقق امتحان و آزمایش معرفی کرده و تحقق امتحان و آزمایش برای اینه که معلوم بشه کیا رکورد دارن، کیا مدال میارن، کیا ممتازن. امتحان نیومده همه مدعیان، اما وقتی تو قدرت معلوم بشه کی قدرت داره، کی مدال میاره و کی با سرفکندگی بیرون میاد. خلق الموت و حیات لیبلوکم، این یه قانونه. خدا خالق موت هم مخلوقه، حیات هم مخلوقه. مرگ که نیستی نیست، نیستی که خالق نمیخواد. مرگ یک حقیقت، یک واقعیت، یک بلوغ است، یک انتقال است. مرگ رسیدن به مقصد است، مرگ لقاء الله است. خدا آفریده، مرگ حقیقتی است که آدم باید علاقه به اون داشته باشه. هر کسی طالب کمال است، کمالش با مرگش رقم میخوره. میوه تا نرسیده نمیفته، وقتی رسید میفته. مرگ نشون میده که آدم میوه وجودش رسیده است. حالا بعضی میوه ها فاسد میشن میفتن که دیگه به درد هم نمیخورن، اینا رو میدازن تا آشغال آدم هایی که بعد زندگی کردن موقع مردن مثل میوه فاسدن و زوال دال عالم آفرینش هم جهنمه، میندازن اونجا میسوزونن. اما کسانی که درست زندگی کردن، شیرین شدن، اینا میوه های شیرینی هن که تو بهش قرار میگیرند و اونجا ذوب در ذات ربوبی و در جمال الهی و جلال الهی مظهریت پیدا میکنند. ظهور حق در آینه وجود بنده خواهد بود. این یک قانونه که خدا مرگ را به عنوان یک مخلوق معرفی میکنه، کما اینکه زندگی یک مخلوقه. خدا خلقتش و همه کارهاش هدف داره. کار خدا چون خدا حکیمه کار بی هدف نداره. حالا هدف از این خلقت مرگ و خلقت زندگی چی هستش؟ می فرماید که لیبلوبکم، لام لام نتیجه است، لیبلوبکم، برای اینه که شما رو امتحان کن. امتحان برای چی هست؟ ایوکم احسن و عملن. در امتحان اگه قبولی هست مردودی هم هست، ولی خدا اینقدر مهربانه، اینقدر بزرگه، میگه اساس خلقت برای رشد و کماله. اون ریزش ها طبیعیه، ریزش ها رو نباید خیلی گنده کرد، باید رویش ها را. این عظمت که بعد از 40 سال دانشگاه های ما محل برگزاری عزای سالار شهیدان است و کلاس آموزش اهداف عاشورا، تبیین معارف حقه قرآنی است، این دلیل بر رشد انقلاب ماست. اینجا که به حمد الله سال هاست عزیزان ما از تشکل‌های مختلف رونق بازار حضرت سید الشهدا، ولی هر سال یک قدم جلوید. اینکه امسال و مدتی علاوه بر دانشجویان عزیز پرشور و با شعور و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت وارد گود شدند، سیاه پوشی، پرچمداری، کفن پوشی، اعلان انتظار برای خونخواهی حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین است، اما هیئت علمی هم آمدن کنار دانشجویان ما، واقعا این پرچم رو به دوش کشیدن و بار اداره این محفل نورانی رو به دوش دارن و سهیمن، و این برای ما افتخار است که 40 سال دشمن یاوه گفته، دشمن خواسته ما را بیدین معرفی کنه. گاهی هم یه مظاهری، حالا چند تا زن یه خورده موشون بیرونه، یا گاهی یه خورده بیرعایتشون بالاتر از ایناست، اینا دل ما اون خوش میکنن، خبر از این رشد کیفی به کمی ندارن. من هفته پیش مهمان دانشگاه شریف بودم، جلسه اساتید بود، هیئت علمی بود، ماشاءالله هیئت علمی جوان همش، و اونقدر آدم در میان اینها احساس نورانیت میکرد، احساس اخلاص میکرد، به خودش میبالید. این رویش خون شهیدانه، این استمرار انقلاب ماست. همین جوانهای ما که امروز دارن کلاس امام حسین رو تشکیل میدن و آموزگار این کلاس خود سالار شهیدان است، بخشی از اینها مشتری های دفاع از حریم حرم هست و هر جا مظلومی دادش بلند بشود اینا سینه سپر میکنن و آمادگی دارن جانشون رو به حکم قرآن با خدا معامله کنن. و تا این روحیه ی عاشورایی، حسینی، ایثار، شهادت طلبی هست، امام راحل عارف بود، امام راحل چشمش باز بود، امام راحل حکیم بود، هم در مسائل عقلی صاحب نظر و مجتهد بود، هم در مسائل نقلی و هم اهل سیر و سلوک بود، اهل تهجد بود، اهل اشک سحر بود. خدای متعال چشمه های حکمت را از دل اون مرد بزرگ جاری کرده بود. ازا سخنش سخن خودش نبود، بلندگوی خدا بود، حرف اهل بیت به زبانش می آمد، حرف خدا به زبانش می آمد. این کلمه اقتصار حضرت امام رحمت الله علیه، ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. این رو ما در جای جای مملکتمون می بینیم. ما در مسئله بنیاد بین المللی غدیر در برخی از شهرها و استانها دانشگاه‌ها پیشگامند، همایش برگزار می‌کنند، مقالات فراوانی در این زمینه ارائه می‌کنند، پایان‌نامه‌ها به نام امیرالمؤمنین می‌نویسند و این سفره رو به توسعه است. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا میخوان با تبلیغاتشون، یورین به افواههم یعنی با سخنانشون، با سخن پراکنی یا به پراکنی، جبسازی، جنگ روانی، میخوان ما رو کمرنگ کنن، ما رو کم اهمیت کنن، بگن جامعه بیدین شده، همه مسئولین فاسد شدن، خبر ندارن. خدای متعال حجت خودش رو در میان اقشار مختلف دارد و این سیاه‌پوشان دانشگاهی ما که با مردم دستشون تو هم هست، همه یک حرف میزنن. سابقا دانشگاه از مردم جدا بود، سابقا ارتباطی بین علم و دین به معنی شایعش گسسته شده بود، ولی امروز دانشگاه های ما هم محیط دینه و هم محیط علمه. دانشگاه ما هم محیط دانشه و هم مردمی هستند. در مسجد دانشگاه به روی مردم بازه و در طول سال مکرر این ارتباط حسینی، ارتباط قرآنی بین دانشگاه و مردم برگزار میشه. اینا نشانه بقای انقلابه، نشانه رشد معنویته و نشانه یأس کفار است و یاوه‌گویی اونها. این درخت ریشه داره، اصلها ثابت، ریشه اش محکم است و فرعها فی السما و تنه اش استوار است و شاخه هایش سر از عرش در آورده و میوه هاش هم جوانهای متدین ما، جوانهای نخبه ما، جوانهای مجاهد ما، جوانهای با معنویت ما و جوانهای دلداده و عاشورا و کربلا و جبهه و ایثار و نثار ما هستند. لذا این آیات مبارکاتی که در محضر شما داریم چند شب از فیض میبریم، این سیرش یک سیر معنوی است، از باطن به ظاهر عبور میکنه. اول نکته دل رو مطرح میکنه. اذکرونی، ذکر یک عمل قلبی هست، ذکر معنیش یاده. شما را در یک روزگاری من و دل ساکن کوهی بودیم، ما با خدای خودمون سابقه داریم، خدا ما را به یه سفری فرستاده، باز به سوی او بر میگردیم که در این آیه کریمه ولن اقلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نفس من الاموال و البنین و الثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابت مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما پیش خدا بودیم، خدا ما رو به یه سفری برای امتحان فرستاده. اینجا یه دوره آموزشیه، دوره تربیتی. خدا فرستاده، ما خام بودیم، اگه نعمتی به دست ما می اومد نمیتونستیم نگه داریم، بابامون یه تجربه است، خدای متعال آدم رو در بهش خلق کرد، فرمود از کن انت و زوجو کرد جنه و کلا منها رغدن حیزو شیطما. این اولین کاری که خدا کرد، همسر بهش داد. هر کسی داروی همسره مسکن میخواد، خدای متعال مسکنش رو بهش قرار داد، از کن انت و زوجو کرد جنه. که یکی از مشکلات ما این دیر ازدواج کردن است. این هم از نظر اخلاقی درست نیست، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر آثار خوبی ندارد. ازدواج بیمه می کند ایمان جوانها را. فرمود که من تزوجه فقط احرز نصف دینه یا ثلث دینه. دو ثلث دین انسان با ازدواج در حسن قضا قرار میگیره، در دژ قرار میگیره. این مسئله غریزه تنها مسئله شهوت جنسی نیست، عوارض فراوانی دارد. این مشکل امنیتی برای انسان ایجاد میکنه، نظام خانواده به هم میریزه، نسل از بین میرود، نسل از بین میره. وقتی جوان دیر ازدواج میکنه، در جامعه به هر فسادی دسترسی داره، انگیزش برای تشکیل خانواده و تولید مثل کم میشه. قهرن آرام آرام ما مواجه میشیم با نابودی نسل، با کاهش نسل. کاهش نسل مساوی با کاهش تولید، کاهش نسل مساوی با ضعف در مواجهه با قدرت ها و ضعف دفاعی و ضعف تجهیزاتی. خدای متعال دوست دارد تولید رو، چون خود خدا و والدین و ما ولد میتونست خدا قسم بخورد به ابراهیم و اسماعیل، ولی قضیه تولید مسئله است و والدین قسم به اون کسی که تولید مثل میکنن و به تولیدش قسم. این تقدیس تکثیر اولاد هستش. از کن انت و زوجه کرد جنه. یکی از مسائل اینه که مسکن چون تأمین نیست، جوانها وحشت دارن و این کمکاری وزارت مسکن یا چوبلا چرخ گذاشتن اونا، بی توجهی جامعه به این قضیه در مسئله تشکیل خانواده، در مسئله سیانت از نوامیس جامعه، در مسئله تولید مثل و تکثیر نسل اثر داره. تا مسکن تأمین نشود، بخشی از جامعه گرفتار خلع است، گرفتار بیقراری هست، گرفتار مشکل عصبی هست. آدم یه جای مشخصی نداره، هر سال اساس کشی میکنه، مشکلات عدیده‌ای برای تحصیلات بچه ها هست، برای آرامش پدر و مادر هست. لذا قرآن کریم رو حساب فرمود، وقتی که حضرت آدم و همسرش رو آفرید فرمود از کن انت و زوج و کرد جنه. همین که دست زنت رو دادم به دستت، مسکنت هم آماده است، مسکنت بهشته. اما این مرد بزرگ که صفی خدا بود، ولی خدا بود، معلم پروردگار یا ولیده اسماء الله بود، تونست بهش رو نگه داره؟ نتونست بهش رو نگه داره. چرا نتونست بهش رو نگه داره؟ برای که زحمت نکشیده بود، شهید نداده بود، خونه جگر نخورده بود، داغ ندیده بود، جانباز نداده بود، نتونست نگه داره. انقلاب ما موندگار است، زیرا هزاران شهید خون خودشون رو به پای این انقلاب ریختن، به پای شجره ولایت و نیابت حضرت حجت ریختن. این طوفان ها به صورت امواج و طوفانی میاد و میرود. اما زبد و فیذهب و جفا و اما ما ینفع الناس فینکث فی الارض. قرآن کریم میگه اون کفی که روی آب رو میکشاند با یک بادی آمده، با یک بادی هم میرود. اما زیر او که این پوشش اون شده از آب ما ینفعون ناس و یمکثوا فی الارض، اونی که برای جامعه ضروری است، مفید است، مردم به دین نیاز دارن، دین از آب ضروری تره، دین از هوا ضروری تره، دین از نور ضروری تر است، دین قوام بشر است، دین احیاء فطرت آدمی است، دین تأمین سعادت ابدی انسانه. علم جای دین رو نمیگیره، اخلاق هم جای دین رو نمیگیره. ایمان یه چیزی است که انسان رو برای ابدیت آماده میکنه. کسی که ابدی نیست ابدی کار نمیکنه، ولی کسی که زندگی ابدی دارد به تناسب ابدیت شب و روز ندارد. یاد مرگ، یاد ابدیت به انسان پویایی میده، بالندگی میده، نشاط میده، انسان رو استوار و خستگی ناپذیر میکنه. لذا خدای متعال اول دل رو میگه اذکرونی، احساسی برخورد میکنه، محبتی برخورد میکنه. بنده من، تو از پیش من اومدی، تو مال منی، پیش من بودی، من تو رو فرستادم اونجا، سرگرم نشی منو از یاد ببری. اذکرونی، این سرگرمی ها لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، نکنه مال و منان، اشتغالات درسی شما را از یاد خدا باز دارد. نور داشته باشی، کلاستون با وضو باشه، کلاستون با یاد خدا باشه، کلاستون جهتدار باشه، به سوی خدا باشه، همه حرکاتتون از خدا در راه خدا و به سوی خدا باشه. اذکرونی، منو از یاد نبرید. در لدین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، در تمام حالات من با شما هستم. شما دل به من بدید، شما از من جدا نکنید خودتون رو، با من باشید. وشکرونی، حالا که با منی هر چی داری مال منه، هر جا بری اونجا سفره منه، من تو رو دارم ضیافت میکنم، من میزبانم، تو مهمانی، هیچی مال خودت نیست، چشمت هم مال منه، زبانت هم مال منه، تمام وجودت مال منه، استعدادت، فکرت، اندیشت، قلمت، هنرت، همه را من دادم، تو چی داری؟ همه چیزت مال منه. پس خودت رو سر سفره من ببین، بدهکار من ببین، شاکرانه زندگی کن. حالا در این زندگی مادی مشکلات پیدا میکنی، در حل مشکلات به فکر و به تمهیدات و به همفکری و اینا مغرور نشید. استعینوا بالصبر و الصلاة، در سختی ها علل مادی کافی نیست، یه مدتی پیش میرید سرتون به سنگ میخوره. این نماز برای شما سنگری است که شما را در رسیدن به مقصد تأمین میکنه، اطمینان میده که این سنگر، سنگر نجات، سنگر پیروزی بر دشمن است. استعینوا بالصبر و الصلاة، هم از صبر که روزه است، در روایات هم داره وقتی احتیاج دارید روزه بگیرید و با دهن روزه از خدا مشکل خودتون رو بخواید که رفع بکنه، و هم از نماز کمک بگیرید، نیروهای خودتون، کمکهای خودتون، سازمانهای خودتون، دولت خودتون، اگر ضربه نزنن نمیتونه شما را از مشکلات رهایی ببخشه. اونی که گره ها را باز میکنه، اول فتاح العلیم، فتح یعنی باز کردن، او فتاح نه فاتح، اول فتاح العلیم، او میدونه گره رو چجور باز بکنه. لذا شما که اهل ذکرید، شما که اهل شکرید، بیایید یک پناهگاه هایی رو که من دارم نشونتون میدم، از این پناهگاه ها بیرون نیایید. استعینوا بالصبر و الصلاة، هم نماز رو جدی بگیرید، نه تنها نمازهای واجبتون رو جدی بگیرید. این همه نماز برای ائمه اطهاره، خدا میداند اینا گنجه هاست، خبر ندارید، بی خبر از کنارش رد میشید، یه به حضرت ادرایل میاد میبینید چقدر گنج برای شما ذخیره شده بود از طرف ائمه اطهار و شما از اینا استفاده نکردید. نماز جعفر طیار، و ما ادراک ما نماز جعفر طیار در روایت داره دین اکسیر اعظم است. گناهان رو اونجوری که باد پاییز برگ درخت رو میریزه، نماز جعفر طیار گناه رو اونجور میریزه. نماز استغاثه و حضرت زهرا، نماز امام زمان با اونا فدا، نماز امیر المومنین دعای بعدش داره. تونستید فردا بخونید برای رفع مشکلات دامن مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب رو بگیرید. چه دعاییست، به معانیش توجه بکنید، اون وقت صفا میکنید. این نمازها برای نجات ماست، روزنه های رسیدن به ساحل است و نجات از امواج سهمگینی است که انسان رو غرق میکنند. استعینوا بالصبر و الصلاة. بلا فاصله میفرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. این کفار وقتی از مسلمان ها میکشتند خوشحالی میکردند، میگفتند اینا مردند، و خود مؤمنین هم که دام میدیدن خیال میکردن شهید هم مثل کسی که در تصادف از بین رفته، با سرطان از بین رفته. لذا یه حالتی داشت به هم دیگه میگفتن حیف شد، این حیف شد، اگه میمون چی میشد و چی نمیشد. قرآن اومد گفت حیف نشده، شما حیف شدید که تو لجن موندید. او حیف نشد، او رسید، او پرواز کرد، او قله رو فتح کرد، او پرچم پیروزی رو در قله زد. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. شما که اهل ذکرید، شما که اهل شکرید، شما که اهل سنگر نماز و روزه و صبر و استقامت هستید، نگویید کسانی که در جبهه کشته شدن، در راه خدا به خون خود قلتیده شدن، اینا اموات نگید، اینا احیا هستند، ولی شما شعور اون رو ندارید. درکی که اونا رو درک میکنه درک حسی نیست. باید از ظاهر به باطن برید تا شهید رو لمس کنید. حضرت عباس را همه کس لمس نمی کنن. اونه که گرفتار میشه میگه یا باب الحوائج یا اول فرض، بلا فاصله مشکلش حل میشه. خدا یک نیروی مرموزی در وجود او قرار داده، او رو به حضرت عبد فرز بست میکنه. اونایی که از امام رضا میرن، خیلی ها میرن، ولی هر که رب که نمیگیره. اونا یک حس باطنی است خدای متعال به بعضی ها داده، که اگر انسان اون حس باطنی که اسم شعور است، شعور از شعر، شعر موشکافی خیلی دقیقه، خیلی ظریفه، چیزی نیست مثل خورشید آدم چشمشو باز کنه ببینه، اینقدر ظریف و دقیق است. باید از باطن به ظاهر عبور کنید تا اون رو درک بکنید. ولیکن لا تشعرون بعد ولنبلون نکن. زندگی فراز و نشیب داره، چون امتحانه هر کی مقام بزرگتر بخواد امتحانش سخت تره. برخی از امتحانات رو که در زمان ما هم الان اومده و جنگ روانی دارد، این رو به زیان ما معرفی میکنن، در حالی که اصلا تکره و شیعن و هوا خیرون لکن. جنگ رو همه خسارت میدانن، ولی قرآن کریم میگه یک سنت هست، قانون خلقت است. کتب علیکم القتال، خدا نوشته قتال را، خدا نوشته کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما جنگ و جهاد، مبارزه و مصاف خدا مکتوب کرده. هم در تکوین قانون خلقت، عالم عالم تزاهمه، عالم عالم برخورده، در عالم تزاهم این ریزش ها هست، این کشتار ها هست، هم از نظر شرعی دفاع، در جبهه اقتصاد، در جبهه فرهنگ، در جبهه نظامی واجب از کتب علیکم القتال و هو کره لکم، در حالی که شما جنگ رو واقعا ازش فرار میکنید، کره، ناپسنده، مکروه، طبع بشر از جنگ گریزانه. اما و عصا از تکره و شیعن و هو خیرون لکن. خیلی چیزا شما خوشتون نمیاد، اما تا این سختی ها رو تحمل نکنید شما به پیروزی به قدرت نمیرسید. بخواید قدرت پیدا کنید باید زحمت درس خوندن را به خود بقبولانید، شب و روز نداشته باشید. اگه بخواید رقابت در قدرت با این گرگهای خونخوار داشته باشید، بخواید قلعه سلاح بکنید، باید اهل جبهه باشید. این جبهه به وسعت زندگیتون هست. با هر مشکلی باید بجنگید، با فقر باید بجنگید، با فساد باید بجنگید، با رشوه باید بجنگید، با رباخاران و مفخارانی که بی خود در منصبهای نشستن و حقشون نبوده، فقط پارتی هست و باند است و سیاست بازی هست، باید با اینا جنگید. بدون جنگ، بدون مساف به مقصد نمی رسید. و نبلون نکمه دنیا دنیای امتحان است و امتحانات شما یکیش اینه. بس مقدماتی فراهم میکنید گرفتار فقر میشید. اولین چیزی که خدا در امتحان قد انگوش رو اون گذاشته مسئله جوع است. بلا نبلور نکن بشه من الجوع. مشکل اقتصادی، مشکل اقتصادی امتحانه. چرا نمی جنبید در این امتحان پیروز بشید؟ فقر دشمن است، فقر نابود کننده است، فقر در دین هم اثر میگذارد. خیلی ها در اثر نداشتن امکانات مجبور میشن خیلی کارا بکنن که در شأنشون نیست. لذا جامعه اسلامی فقر را بر نمیتابد. خب امشب چون شب جمعه است، یه خورده دلم میخواد که از سید الشهدا عنایت بکنن، دلامو بره کربلا. شب زیارتی مخصوصه حضرت سید الشهدا است و شبهای عزاداری هست و هممون هم احساس مشکل میکنیم. دشمن فشار میاره، فشار دشمن رو ما در 8 سال دفاع مقدس نشون دادیم که ما مرد جنگیم، ما مرد دفاعیم، ما مرد میدانیم. اما نفوذی های داخلی رو چه کنیم؟ اینایی که تو ما هستن، ستون پنجم هم نمیشناسیم که با اینا درگیر بشیم. اینجاست که باید دامن امام حسین رو بگیریم. این فراز و نشیبات چهره های نفاق رو بناس نشون بده. اینا امتحاناته. ولی این سختی ها شما را اگر از میدان بیرون کرد نشانه شکست شماست. در سختی مقاومت ولی نبلومت نکن بشه. این اولین امتحان امتحان اقتصادیه. در این میدان بیاید جنگ کنید با فقر، با تبعیض، با تبعیض، با سوء مدیریت باید جنگ کرد و امیدوارانه جنگ کرد. نشستن و قصه خوردن و منفی بافی کردن و پشت مسئولین رو خالی کردن اینا گره رو باز نمی کنه. دست به دست هم بدید، هم انتقاد بکنید، تبعیض رو محکوم بکنید، مقابل تبعیض وایستید، سوء مدیریت رو انگوش روش بگذارید محکوم بکنید، ولی کمک کنید از این باطلا بکشید بیرون. کسانی که با سوء مدیریت تو باطلا افتادن بکشید بیرون. اولین کلاس امتحان در این آیه کریمه مسئله اقتصاد است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین جان هم در فقر فرهنگی دامن تو رو میگیریم، هم در فقر اقتصادی که این همه جوان بیکار داره و نگرانی که اینا در اثر بیکاری بیراه برن، ایمانشون صدمه بخورد. ابی عبدالله تو کشتی نجاتی در میان شهدای کربلا دیشب متوسل به حضرت رقیه شدیم. این از اون باب الهوایج های سریع الرضا است. امشب هم من یاد علی اصغر امام حسین رو کردم که بزرگان مرحوم مرزای قومی هر هفته روزه داشته و هر هفته به روزخان میگفته روزه علی اصغر بخواد. این روزخان یه هفته به آقا میگه آقا من روزه های دیگه هم بلدم. گفته بود میدونم بلده، اما همه شهدا خودشون به میدان رفتن، زبانشون باز بود، رجز خوندن، شمشیر به دست گرفتن، از خودشون دفاع کردن. اما تنها شهیدی که زبان نداشت تشنگی خودش رو به مردم بگوید، دستی برای شمشیر گرفتن نداشت، فقط سپر بلا بود برای دین آمد و با گلویش دفاع کرد. علی اصغر بود. لذا مصیبت علی اصغر از اشد مصائب است. گویا همین 3 ساله بود، میگه از قلقم بریده بابام شنیدم، فرمود شیعتی مهما شرفتم و فذکرونی او سمعتم به شهید او غریب فردبونی لیتکم فی یام آشورا جمیعا تنظرونی. کاش روز آشورا همتون بودید، خیلی تماشایی بود. کیف است از قیب تفری، می دیدید که من بچم رو دستم گرفتم، مردم دارن می بینند و بیرحمی می کنند. کیف است از قیب تفری. آقا سید شهدا فرمود اما ترانه او کیف یتمزد. نمی بینید بچم داره تلزی میکنه. یکی از معانی تلزی یعنی داره میسوزه، جیگرش میسوزه. یه معناش هم اینه، ماهی رو وقتی از آب میگیرن دو چیز در ماهی دیده میشه موقع جان دادن، یکی بال بال یکی هم زبانش رو میچرمونه تو دهنش. این بچه دهنش خشک شده در حال جان دادن بود، دست و پا میزد، بال بال میزد. سید الشهدا تو این حال به مردم گفت اما در اون نبو کیفت یه تلست آیا نمیبینیم. عجب آبی دادن، هر مل زانو زد، به دستور عمر سعد گلو رو نشان گرفت. بابا گلوی نازوک بچه تیر سی شعبه نمیخواد، اگه تیرم نمیزدی تشنگی بچه رو از پادر ورده بود. اما با چه دلی این گلوی نازوک رو نشان گرفت. پس زبهو منم و ملل ورید الال ورید
گوش نا گوش بریده شد.
ابی عبدالله دستشو زیر گلو میگیره، کف مبارکش با خون گلو پر میشد، خون رو به آسمان میپوشید. اما میدونید کجا برای سید الشهدا خیلی مشکل شد؟ این گنداغه خونین رو برگردوند به طرف خیمه. هرچی میرفت جلو میدید عمه‌ها بیرون آمدند، رباب بیرون خیمه منتظر بچه.
ابی عبدالله بر میگرد،
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به این باب الحوائج ظهور امام زمانمون رو برسان. خدایا مملکت ما را از این پیچ مشکل با سرفرازی، با آبرو و دینداری نجات عنایت بفرما. خدایا به ما مقاومت و صبر در مقابله با همه مشکلات روزی بفرما. به حق محمد و آل محمد در این امتحانات ما را سربلند قرار بده. سایه رهبر عزیزمون مستدام بداد. مریض ها، منظورین، سفارش شده ها شفا مرحمت بفرما. هر کسی هر حاجتی در این محفل نورانی با وساطت این باب الحوائج دارد، حاجات ملتمسین، عزیزانی که با ما عهد دعا دارند، حوائج منظورین، حوائج منظوره برآورده بفرما. بسار روح مقدس حضرت امام و همه شهدا تا آمد عزیزمون شروع کنن یه صلواتی خط بفرستن.